شنونده های ارجمند سلام. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 23 ماه می سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و اخبار روی روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره به منظور شرکت در انتخابات داریم. همچنان چشم دیده از رویداد یا از محل رویداد دیروز در انفجاری که در قندهار صورت گرفت، همچنان گزارش داریم در مورد یک تن از افراد مبتلا به فلج از اثر پولیو و همچنان خبرهای از منطقه و جهان داریم در مورد مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی امریکا، و در ضمن گزارش در مورد پناهجویان داریم از همکار ما رویا زمانی که در موقعش برتان نشر خواهد کردیم. در ضمن خبر هم در مورد تصمیم و نظریات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ملاقات پلان شده با رئیس جمهور کوریای شمالی. خب قبل از این که اخبار خدمت شما تقدیم شوه، باید گفت که این گزارشات در لحظات چند خدمت شما یک به یک تقدیم خواهد شد و در آغاز برنامه میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت، البته اخبار این ساعت و یا مشروع اخبار از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام مجدد، روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره به منظور شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی به روال عادی ادامه داشته و تا 3 روز دیگر ثبت نام نامزدان آغاز می شود. ولی برخی از اعضای مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان در جلسه عمومی روز چهارشنبه با متهم کردن ارگ مبنی بر مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات به شدت ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند که گویا تلاش ها برای مهندسی انتخابات پیشرو ادامه دارد. جزئیات بیشتر این مطلب را بعد از اخبار میشنوید. در حالی که حملات گروه طالبان مسلح بر بخشهای از کشور شدت گرفته است، برخی از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه از بدترین وضعیت امنیتی این ولایت خبر می دهند. با منیر خانه داریم. 2 تن از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه می گویند اگر حکومت هرچه زودتر به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نکند، فاریاب در آستانه سقوط قرار دارد. آنها روز چهارشنبه گفتند فاریاب در حال سقوط است و با سرنوشت فرا و قندوز رو خواهد شد. در حال نگرانی ها از خود فاریاب مطرح می شود که پیش از این تحرکات طالبان مسلح در ولایت قندوز نیز تشدید یافتند. حسن رضا یوسفی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، بر رسانه ها گفته است طالبان مسلح روز دوشنبه بر ولسوالی های دیگ، جغتو، اجستان و قبرستان این ولایت حمله کرده اند. برای شرح بیشتر البته ظفر بامنی، خبرنگار صدای امریکا، در برنامه آینده گزارش خواهد داد. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس سازمان همکاری کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان سعودی در زمینه تامین صلح در این کشور مفید واقع گردد. احسان الله طاهری، سخنگوی این شورا، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان همواره تلاش کردند تا برای تامین صلح و ثبات همکاری کشورهای اسلامی را جلب نمایند. و افزود این اولین بار است که به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان علمای کشورهای اسلامی و همکاری OIC گرد هم می آیند و از نظر اسلام درباره جنگ و صلح افغانستان و خشونت های جاری بحث می کنند. پاکستان در نظر دارد 20,000 تن پنبه از افغانستان وارد کند تا به کمبود مواد خام سکتور نساجی آن کشور رسیدگی شود. محصولات پنبه در افغانستان در سالهای اخیر به دلیل کمبود آب کاهش یافته و چنین کاهش سکتور نساجی آن کشور را متاثر ساخته است. مقامات پاکستانی مایلند تا 20,000 تن پخته را که در مناطق جنوبی افغانستان ذخیره شده است خریداری کرده، پس از ارزیابی صحیح این محصول زراعتی آن را توسط کانتینرهای مورلاک شده به پاکستان انتقال بدهند. با گفته یک مقام پاکستانی، یک تیم از دپارتمنت حفاظت از گیاهان مربوط به وزارت تحقیقات امنیت غذایی جهت بررسی خطرات احتمالی این تولید زراعتی از افغانستان دیدار خواهد نمود. 8 ژورنالیست کره جنوبی روز چهارشنبه بعد از آن که در آخرین دقایق ویزایشان را دریافت نمودند، برای پوشش خبری تخریب ساحه آزمایش هستوی کره شمالی وارد آن کشور شدند. این ژورنالیستان قرار بود روز سه‌شنبه با سایر خبرنگاران از کشورهای بریتانیا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه در یک پرواز از بیجینگ به کره شمالی مواصلت نمایند، اما به قول سیول آنها به خاطر عدم دریافت اجازه ورود از سوی کره شمالی از سفر باز ماندند. قرار است ساحه آزمایش هسته‌ای کره شمالی که هر 6 راکت آن کشور از آن ساحه آزمایش شده است بین روز چهارشنبه و جمعه نظر به وضع جوی تخریب گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ملاقات مجوزه با کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی احتمالاً به تاریخ 12 ماه جون صورت نگیرد، ولی وی گفت که این امر بدین معنی نیست که مذاکرات در آینده هم صورت نگیرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد احتمال مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و کره شمالی خوشبین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با مون جی ان رهبر کره جنوبی موقف واشنگتن و پیونگ یانگ را بیان داشت. وی گفت ممکن است که مذاکرات صورت گیرد، ولی هم شاید صورت نگیرد. آقای ترامپ گفت شرایط معین موجود است که ما آن را می خواهیم و من فکر می کنم ما آن شرایط را دریافت خواهیم کرد. آقای ترامپ در مورد توضیحات بیشتر نداد، اما افزود که غیر هسته‌ای سازی کره شمالی باید صورت گیرد.
و خبر اخیر، سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایالات متحده ایران را مورد تهاجم قرار بدهد، مثل صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق مغلوب خواهد شد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک اعلامیه سپاه پاسداران گزارش داده که رهبران آمریکایی این پیام را به دست آوردند. اگر آنان بر ایران حمله کنند، به عین سرنوشت مواجه خواهند شد که صدام حسین در گذشته مواجه شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. روند ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره به منظور شرکت در انتخابات جریان داشته. ولسی جرگه و شوراهای ولایتی به روال عادی تقریبا وارد مرحله نسبتا حساس می شوند و تا 3 روز دیگر ثبت نام نامزدان آغاز می گردد. ولسی جرگه شورای ملی در جلسه عمومی روز چهارشنبه با متهم کردن ارگ مبنی بر مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات به شدت ابراز نگرانی کرده است که گویا تلاش ها برای مهندسی انتخابات پیشرو ادامه دارد. به قول این اعضای مجلس، تقرر قماندان امنیه و استخدام در کمیسیون مستقل انتخابات هم سیاسی بوده و به هدف مهندسی در انتخابات است که توزیع تذکره ها و استیکرها توسط افراد متقلب به صورت علنی صورت می گیرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به دنبال ادعای معاذ‌الله دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر مداخله ریاست جمهوری در کار این کمیسیون، بحث‌های داغ در مجلس و محافل روشنفکری شروع شده است و نمایندگان مردم از مهندسی شدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پیشرو به شدت ابراز نگرانی کردند. با باور این وکلا، یک از عوامل ادامه بحران جاری در کشور تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 2014 می باشد. هرگاه این بار نیز در انتخابات تقلب صورت بگیرد، مملکت به یک بحران عمیق فرو خواهد رفت. زهیر سعادت و دکتر جعفر مهدوی اعضای مجلس بر روز چهارشنبه در جلسه عمومی مداخله ارگ در کار کمیسیون را نگرانی جدی خواندند.
حلقات ارگ و بخصوص رئیس جمهور میخواهد کسانی که حداقل شفافیت در برگزاری انتخابات در نظر دارند اونا را از سر رایشان دور بسازند و انتخابات را مطابق میل و خواستشان برگزار بکنند. انتخابات پر از تقلب و انتخابات غیر شفاف تا بتوانند افراد دلخواه خود را به پارلمان بیاورند.
تعیینات مقامات امنیتی، تعیینات مقامات ملکی با مداخله ارگ ریاست جمهوری و برای مهندسی و تقلب انتخابات آینده افغانستان صورت میگیره جناب رئیس.
بیشترین نگرانی وکلا از بابت توزیع تذکره و نصب استیکرها بود که با قول ایشان به منظور تقلب و مهندسی انتخابات آینده صورت میگیرد. مولوی رحمانی نماینده مردم بلخ و حاجی سخی مشوانی وکیل کنر در مورد چنین گفتند:
اسناد به دست داریم که بسته بسته تذکیره های غیابی به دسترس یک تعداد قرار گرفتن. به والله که مادرشم دارم 1000 2000 3000 تذکره غیابی، استیکر هم سریال نمبر میگه که از 2555 به بعد تا 3555 سریال نمبر مربوط تو میشه.
بعضی کسانو چه کاندیدان دی وس خپل کورونو ته دا ثبت احوال نپوس تیمونه را وستی دی او په کورونو کې تذکره جوړی.
مولوی احمد الله معاهد وکیل نورستان گفت که حافظ عبدالقیوم والی نورستان در توزیع تذکره های جعلی دست دارد و کمیسیون انتخابات هم تحت کنترل او است. باید کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد توجه جدی داشته باشد.
متاسفانه د نورستان د انتخابات کمیسیون د والی سه په حلقه کې دی.
اما شکریه ایساخیل نماینده ولایت بغلان گفت که خودی کاندیدان جعل کاری میکنن تا حکومت.
اصلا تقلب خود کاندیدا کرده رئیسه. ما بیخی در جریان هستیم در ولایت خود. ما به نفر اصلی تذکیره گرفته نمیتونیم، مگم یک تعداد کاندیدا دوتایی و سیتایی تذکیره گرفته میره.
عبدالرؤوف ابراهیم رئیس ولسی جرگه در جنبندی جلسه تامین امنیت انتخابات و فراهم کردن زمینه برای اشتراک وسیع مردم در پروسه انتخابات را وظیفه حکومت خواند و گفت:
انتخابات یک پروسه ملی هست. از مکلفیت حکومت است که این انتخابات مطابق به قانون اساسی، مطابق به اراده مردم افغانستان، این زمینه را باید فراهم بکنه که تا در پایان انتخابات ما شاهد یک جنجال و دغدغه‌ها در پیوند به انتخابات نبوده باشیم.
نمایندگان مردم از هیئت اداری مجلس خواستند تا جلب مداخلات و تلاش ارگ برای مهندسی انتخابات را بگیرد. در غیر آن نتایج انتخابات پر از تقلب و بحرانزا خواهد بود که تبعات و پیامد ناگوار را به دنبال خواهد داشت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همساله به تعداد افراد مبتلا به فلج پولیو افزوده می شود، اما در این میان افرادی هستند که با وجود آن که فلج هستند باز هم با مشکلات مبارزه کرده و هیچ وقت فلج بودن را مانع رشد خود در اجتماع ندانستند، بلکه به کار خود ادامه دادند. مریم رشیدی یکی از این افراد است که با شغل آرایشگری در اجتماع کار می کند. مکیه منیر در مورد کار و زندگی مریم رشیدی گزارش را تهیه کرده است که توجهتان را بدان مبذول می داریم.
مریم خانم جوانی که بیش از 30 سال عمر دارد، هنوز طفل کوچکی بود که به مرض پولیو مبتلا و فلج گردید. مریم با وجودی که فلج است اما هیچ وقت ناامید نشده است. او 15 سال داشت که دست به کار شد و به کارهای مختلف خود را مصروف کرد و توانست که از نگاه مالی خود را تمویل کند.
دیگه می دست چپ راست مک فهمیدم ما در کار شروع کردم. دیگه خیاطی کردم، باف کردم، موره دوزی کردم.
او بعدن به شغل آرایشگری رو آورد و چندین سال می شود که مصروف این کار است. مریم می گوید با وجود که در اجتماع به مشکلات مختلف برمی خورد اما به کارش ادامه داد و با مصروف کردنش در کارهای مختلف تمام دردش را فراموش کرد.
اینقدر تاثیرات داره میاره. ما برابر سرم از سنم که خورتر ما مردم ها را میبینیم کلش خراب شده. مگم و ما را میبینن میگه تو روز برو جوان شده میری. ما پشت ازی نگشتم که مثلا پای مترست از خانه نبرایم که میشرمم. پشت گپ پشت مردم نگشتم. او گپ ها را بیخی او طرف کدم. دیگه کل گپ خود در کار در رویات در مشکلات ها انداخت.
مریم از افراد دارای معلولیت و خصوص کسانی که فلج پولیو هستند می‌خواهد که از زندگی خود ناامید نشوند و تحصیلاتشان ادامه بدهند و کار کنند.
و خود تکان بتن، باید هر کار که از دستشان میشه در هر کار که علاقمندی دارن کوشش کنن خودت برسارن. بسیار کار خوب چیز است.
او که در زمان طفلی فلج شده بود و نمیتوانست که مانند همسالانش را برود، حالا که واکسیناتوران به درب منزلشان میآیند تلاش میکند که اطفال از واکسین باز نمانند تا به سرنوشت وی مبتلا نشوند.
دوتر خودم روانشان میکنم، اگه مشتکا در خانه باشه طفلا باشه میگم برینه که باید بسیار خوب است که واکسین کنیم.
مریم از مادران میخواهد که در واکسین کردن اطفالشان بخصوص واکسین پولیو خیلی دقیق باشند و با آمدن تیمهای واکسین اطفالشان را واکسین نمایند.
واکسین کنن، فلج نشن، دیگه توجهش زیادتر کنن، اگر در پای روانشان میکنه در بغل ببرنشان.
این تنها مریم نیست که در زمان طفلی فلج پولیو شده است، بلکه هر سال شماری از اطفال بنابر نگرفتن دوزهای واکسین و غفلت والدینشان در نقاط مختلف افغانستان به پولیو یا فلج کودکان مبتلا می شوند. چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 7 طفل در این کشور بنابر نگرفتن دوزهای واکسین فلج پولیو شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. ادامه گزارش ها. در ماه اپریل 1968 میلادی، مرد مسلح بر مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی آمریکا، گلوله‌باری کرد و او را به قتل رساند. به تعقیب قتل کینگ، آتش تظاهرات و اعتراضات در صدها شهر ایالات متحده مشتعل شد. شهر واشنگتن پایتخت نسبت به همه بیشترین آسیب را دید، اما حال با گذشت 50 سال تغییرات زیاد رونما گردیده است. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا با گذشتن نظر افغانده و گزارش را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجه می رساند.
شهر واشنگتن در 1968 در شعله های آتش می سوخت. این شهر از جمله صدها شهر آمریکایی بود که نارامی‌های مدنی آن را به تعقیب قتل مارتین لوتر کینگ فرا گرفته بود. 5 دهه بعد نشانه‌های این اغتشاشات در شهر از بین رفته است که زمان بهترین محل برای هنرنمایی سیاه‌پوستان پنداشته می‌شد. ویرجینیا آلی مالک رستوران آن زمان را به خوبی به خاطر می‌آورد. The big change came in
1968. تغییر بزرگی در سال 1968 رونما گردید و آن وقتی بود که دکتر مارتین لوتر کینگ به قتل رسید. زمان بسیار بدی بود. من به خوبی به خاطر دارم. یک کسی در را گشود و فریاد زد که دکتر کینگ کشته شد. دکتر کینگ کشته شد. ما آن را باور نمی کردیم.
ویرجینیا آلی مالک رستوران منفرد به خود بن چلی باول در واشنگتن می باشد. وقتی اغتشاشات آغاز یافت و شاروال اعلام ممنوعیت بر رفت آمد کرد، با آن هم این رستوران بسته نشد و در خدمت نجات دهندگان و رهبران محلی باقی ماند. علی به خوبی به خاطر دارد که این نارامی ها چگونه آغاز گردید.
در آن شام وقتی آن مرد فریاد زد و بعداً مرد دیگری این خبر را آورد، ما باور نمی کردیم چنین چیزی اتفاق افتاده باشد. ما کوشیدیم به رادیو گوش فرا دهیم. کسی رادیوی ترانزیستوری داشت.
صدای دیویس هیوس از استیشن امور عامه موج AM که می گوید All the music programming
was suspended. تمام برنامه‌های موسیقی به تعلیق درآمد. همه کسانی که به استیشن رادیویی تعلق داشتند، از مردم می‌خواستند تا به خانه‌هایشان برگردند و از اطفالشان مواظبت کنند. از آنچه باقی مانده است، مواظبت کنند. این پیام 24 ساعته در 7 روز هفته به نشر می‌رسید.
دیوی هیوس یک شخصیت رادیویی در صدای آمریکا در اوایل دهه 1960 بود. در 1968 در حالی که در استیشن رادیویی ول ای ام کار میکرد و هنوز تلفن‌های موبایل به میان نامده بود، همکاران او از هر گوشه شهر از طریق منابع معتبری که توسط تلفن‌هایی که با پول فعالیت میکردند از اطراف و اکناف شهر گزارش میدادند.
در چند مورد آنها مجبور بودند تا گوشی را خطا داده و خود را از مسیر اغتشاشات دور کنند. آنها می گفتند مردم چنین احساس داشتند که آنها اراده خود را از دست دادند. برای شفتگی بر چهره ها هویدا بود. مطابق انرژی خود تعداد همه چیز را به یغما برده بودند. کلکین ها شکسته می شد. کسی را مانع شده نمی توانست. این وضعیت تا چی وقت ادامه یافته می توانست؟
قتل کینگ شورش ها را مشتعل ساخت و تنها در شهر واشنگتن نبود، در همه کشور به مشاهده می رسید. اما تاریخ نویسان می گویند خشونت از سالها روی هم انباشته شده بود. سامر مگویلی از موزیم محلی آناکوسیای سمیتسونیان می گوید
شماری از عوامل بود که حال و احوال شهر را از قبل دوباره شکل می داد. نبرد برای زدودن جداسازی نژادها سبب گریده بود تا سفید پوستان شهر را ترک بگویند و به اطراف آن پراگنده شوند.
مگویلی می گوید وقتی سفید پوستان شهر را ترک کردند، همراه با آن تمویل عمومی شهر نیز با آنها از بین رفت.
There was actually federal and local disinvestment in cities.
فقدان سرمایه‌گذاری فدرال و محلی در شهرها رخ داد. مراقبت از شهر و تسهیلات در محلات نیز به فراموشی سپرده شد و از لحاظ تمویل با مشکل مواجه شدند و شرایط فیزیکی آنها رو به خرابی به پیش می رفت.
نارامی ها در واشنگتن برای دو هفته دوام کرد و در آن 13 تن کشته شدند. بیش از 1200 حریق نیز هزاران تن را بی خانمان ساخت. در 50 سال اخیر تغییرات زیادی در وضع رخ داد. از 1968 به این سو واشنگتن 8 شاروال داشته است که تمامی آنها سیاه پوست بودند. شاروال فعلی شهر خانم دوم است. سفید پوستان دوباره به شهر سرازیر شدند و شهر دیگر شهر عمدتاً سیاهان نیست. شهر روی خاکستر و تخریبات 1968 دوباره آباد شده است و چهره آن تغییر کرده است. اکنون قیمت خانه ها نسبت به سایر مناطق کشور در آن بلند رفته است. کینگ در یکی از پیام هایش گفته بود:
We must all learn to live together as brothers or we will all perish together as fools.
ما باید برادروار زیست کنیم، در غیر آن همه یک جا مانند نادانان نابود خواهیم شد. اینجا در شهر واشنگتن و در کلیسای ملی واشنگتن کینگ آخرین خطبه روز یک شنبه خیش را تنها چند روز قبل از قتلش در شهر ممفیس تنسی ایراد کرد. او در آن هنگام همه را به وحدت و اتفاق دعوت کرد، پیامی که بعد از 50 سال از مرگش هنوز تازگی خیش را دارد.
We will bring about a new day of justice and brotherhood and peace.
ما طلوع روز جدیدی از عدالت و برابری و صلح را خواهیم آورد. در آن روز ستارگان صبحگاهی با هم سرود یکجایی را سر خواهند داد و بندگان خدا مالا مال از اشتیاق فریاد خواهند زد. خداوند بر شما رحم کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. آلمان تحقیقات در مورد پذیرش 1000 پناهجو را در یک دفتر محلی آن کشور آغاز کرده است که به گونه اشتباهی صورت گرفته است. این امر ممکن است منجر به تغییر پرسنل در دفاتر مهاجرت آلمان گردد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که تفصیل این گزارش را رویا زمانی تقدیم میکند.
وزیر داخلی آلمان به نگرانی های اشاره کرده است که پذیرش اشتباهی 1000 مهاجر به آن کشور از سوی اداره مهاجرت آلمان ممکن به تغییر کارمندان آن کشور منجر شود. اورسه فور وزیر داخلی آلمان به یک رسانه آن کشور گفته است که تحقیقات در دفتر برمین این اداره جریان دارد و تصمیم و یا هم تغییر پرسنل هفته آینده اعلام می شود. این مقام آلمانی گفته است که گزارش ابتدایی دفتر فدرالی برای پناهجویان و مهاجرین نشان می‌دهد که اشتباه در شماری از دفاتر مهاجرت آن کشور بر علاوه دفتر برمین صورت گرفته است. او میگوید ما تمام تصامیم تصویب شده را که در دفتر برمین صورت گرفته است مورد بازرسی قرار می دهیم که 18,000 قضیه به شمول اقدامات عملی از سال 2000 را به این سو در بر می گیرد. وزیر داخلی آلمان همچنان گفت که این اداره معلومات ابتدایی در مورد مشکلات در دفتر برمین را در سال 2016 دریافت کرد. وزارت داخلی آلمان گفته است که اداره مهاجرت فدرال آلمان از 70 دفتر محلی مهاجرت 10 دفتر را تحت تحقیق قرار داده که می تواند 8500 قضیه را تحت پوشش گیرد. بیش از 1.6 میلیون مهاجر که شمار زیادی آن از شرق میانه می باشند در سال 2014 به آن کشور داخل شدند و این وضعیت داغ‌ترین موضوع سیاسی را در آلمان به بار آورده است. از سوی هم صدها مهاجری که توانستند خود را به شهرک فلیکا کالادیسای بوسنیا برسانند بدون سرپناه به سر میبرند و باشندگان این منطقه تلاش دارند تا این پناهجویان را کمک کنند، اما در این حال در مورد امنیت منطقه شان نگران هستند. یک باشنده این منطقه گفته است که بسیاری از این مهاجرین مردم بسیار صادق هستند، اما کسانی هستند که تبعید شده هستند. شناخت آنان برای ما آسان نیست. باور داشته باشه زمانی که نواسم دیرتر به خانه از مکتب میرسد نگران میشم که در جاده چی اتفاق افتاده است. هر چیز امکان دارد. میخوام که آنان را اجازه دهند تا سرحد را عبور کنند. مهاجرین اخیراً تلاش کردند که به عوض این که راه‌های پرخطر مناطق شرقی و سرحدی میان صربستان و هنگری را طی کنند، مسیر جدیدی را از بالکان از طریق بوسنیا و کروشیا برای سفرشان انتخاب می‌کنند. این مهاجرین با سرعت تمام به شهرک فلیکا کالادیسا که 40,000 جمعیت دارد می‌رسند و این منطقه با ازدحام زیاد از مهاجرینی که می‌خواهند تا فرصت به دست آید تا سرحد را عبور کنند روبرو شده است. مقامات یک کمپ موقتی را با خیمه‌ها برای بود و باش این مهاجرین ایجاد کرده است. باشندگان این منطقه سرحدی نگرانند که ورود مهاجرین برای عبور به کروشیا در حال افزایش است و این در حال است که شایعات ورود 10,000 تن دیگر از ترکیه به این منطقه نیز به این نگرانی ها افزوده است. بر اساس معلومات اداره ملل متحد در امور مهاجرین، ورود مهاجرین از مسیر مقدونیا و صربستان در ماه‌های اخیر افزایش نیافته است. بوسنیا مسیر ورود این مهاجرین در گذشته نبود، اما ورود تازه 3500 تن از آغاز سال به این سو یک افزایش قابل ملاحظه را در مقایسه با گذشته را نشان می‌دهد.
و آخرین گزارش این ساعت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید ملاقات پلان شده با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ممکن به تاریخ 12 ماه جون صورت نگیرد، اما میافزاید که این امر بدان معنا نیست که مذاکرات در آینده هم صورت نگیرد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد احتمال وقوع مذاکرات میان رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی خوشبین است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که با مون جی اون رهبر کوریای جنوبی ملاقات کرد، ارزیابی خود را در مورد موقف واشنگتن و پیونگ یانگ بیان داشت.
میدانید امکان آن وجود دارد که مذاکرات صورت گیرد. امکان آن وجود دارد که شاید صورت نگیرد. نمیخواهم وقت زیاد را ضایع سازیم. مطمئنم کوریای شمالی هم نمیخواهد وقت زیاد را ضایع سازد. بنابراین امکان زیاد وجود دارد که این دیدار انجام نشود. مشکل نیست. این به آن معنا نیست که این دیدار در طول زمان واقع نخواهد شد، اما ممکن به تاریخ 12 جون صورت نگیرد.
آقای ترامپ گفت شرایط معین موجود است که ما آن را می خواهیم و من فکر می کنم ما آن شروط را دریافت خواهیم کرد. آقای ترامپ نخواست که در مورد آن شرایط صحبت کند، اما افزود که خلل سلاح‌سازی هسته‌ای کره شمالی باید صورت گیرد. در این زمان مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به روز سه‌شنبه گفت امریکا هنوز هم برای واقع شدن مذاکرات به تاریخ 12 ماه جون تلاش می‌ورزد.
آقای کیم خواهان این ملاقات شد. رئیس جمهور ترامپ با آن موافقه کرد. ما برای تعیین محل و وقت آن کار کردیم. آن را تعیین کردیم. از آن زمان تا حال ما کار کرده ایم. می خواهیم اطمینان حاصل کنیم در مورد محتویات آنچی مورد بحث قرار خواهد گرفت تفاهم مشترک موجود باشد. من خوشبینم.
کره شمالی تصریح کرده است که آن کشور ممکن به خاطر اختلاف نظرات در خصوص شروط ایالات متحده در مورد خلل سلاح‌سازی هسته‌ای یک جانبه این ملاقات را فسخ کند. آقای ترامپ علناً گفته است که اگر رهبر کره شمالی کشورش را عاری از سلاح هسته‌ای سازد از او حمایت خواهد کرد، اما تاکنون پاسخ علنی از جانب کره شمالی در این مورد ارائه نگردیده است.
شنونده های ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا اکنون به پایان رسید. فراموش نکنید که برنامه های اخیر ما در ساعت بعدی تکرار می شود. خدا نگهدار.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.